خواب رو برای داداشات تعریف بکنی، اینا چیکار میکنن؟ فیکی دولک کریدا. خب الان به نظر شما حضرت یعقوب علیه السلام سوء زن پیدا نکرده این سده بچه ها؟ بله؟ بالاخره الان قبل از این اونا کاری بکنن، حضرت داره اونا رو در معرض این اتهام قرار میده که اینا اگه خواب بشن چنان چنان میکنن. این سوء زن نیست و حرام نیست. یا ای الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. این بعد ما معمول به حسن زن میدیم، حق نداریم با یک نگاه نسبت به دیگران چی پیدا بکنیم؟ سوء زن. بفرمایید شما. یعنی پیامبر حق سوء زن داره؟ علمه غیر نیست. چی بفرمایید؟ ادامه بدیم. شما از باب پیامبری توجیه میکنید؟ بله. خب شما بسیار خوب. دیگه بفهمید شما کی داری جواب میدادم؟ من به اینجا اشاره کردم چیزی شما داری جواب میدادم. حالا بفهمید، بفهمید. اتفاقا خیلی با تأکید میگه، نمیگه اعتمادا. بفهمید شما؟ بله. قبلی دون جریان مثل جریان مارسیستا سوره یوسف شد. گفتن میده گفتن الف لام را رو، الف لام را رو مارسیستا میگفتن الفش فردریک انگلس، لامش لنین، راش الف لام را که نه الف لام میم بود، ببخشید میمش مارس داشتن اون ریزی نداشتیم ما. الف لام میم بودن، الفش انگلس، لامش لنین، میمش مارسه. بعد جریان از یوسف علیه السلام میگفتن این که حضرت یعقوب علیه السلام میگه اخاف ان یاكله الذئب، میترسم گرگ بخورتش، این که واقعا یوسف و گرگ و اینا نبوده. یوسف نماد طبقه کارگره، گرگ نماد طبقه کارفرما. یعنی که کارفرما کارگرا رو استثمار میکنه، منظور از یعقوب این بوده. یعنی تفسیر دارن بشتنی کلیا خنده میترکه که همه را، یعنی یه مبنای رو گرفتن همه رو مصادره به اون میکنن. تفسیر گفتن واقعا در حد نشان طاقت. حالا بفهم شما نوستتون رابطی ایران امریکا رو بگیم که این درست بوده. یعنی میفهمن که ما الان اگر نگاه بکنیم به سابقه قبلی امریکایی ها، یک مصاحبه اخیراً با آقای هاشمی انجام دادن، یک قسمت از این مصاحبه اینه. در زمان جنگ اوایل انقلاب اینا توی لبنان چند تا امریکایی رو گروگان گرفتن. امریکایی ها به ما پیغام دادن به ایران که اگر شما پیگیری بکنید این گروگان ها آزاد بشن، یه روی دیگری از امریکا میبینید. حالا ما بگیم امریکا چند تا روی داره میده، اما یه روی بنام روی وحشیگریشه. این پیغامی که میدن آقای هاشمی میگه که من خیلی پیگیری کردم. حالا لبنان هم میدونید که این تا فرقه داره، کدوم گروه کجا اینا رو بالا پایین با کلی پیگیری گروگان رو پیدا کردیم و قدرمیونی کردیم و رشته میدن فرستیدیم این گروگان رو آزاد کردیم. الان منتظریم اون روی امریکایی ها رو ببینیم. امریکایی میدونید چی میگن اونجا؟ میگن ببینید کار کار خود ایرانی ها بوده، بعدم میتونیم تا اینا رو پیدا بکنن. معلوم از اول دست داشتن. آقای هاشمی میگه من واقعا وا رفتم که چقدر اینا نامردن. به ما گفتن وقتی پین، یعنی هر کاری بکنید تو وقت مدالیته تو همین انرژی هستی. به ما گفتن که 6 تا کار انجام بدید. مدالیته که میگفتن همین بود، یعنی یه برنامه عملیاتی اینو انجام بدید، بعد ما دیگه پرونده شما رو بالات عادی در میاریم. یک ساله ما گفتیم 6 تا کار 3 ماه انجام میدیم، اینا رو ما تونتر انجام میدیم. سماره انجام دادیم، سر استماره که گفتیم خب پرونده ما راضی بکنید، یک سی دی امریکایی ارائه کردن. گفتن توی این سی دی تصاویری هست اینا ابهام ایجاد میکنه. کسی اگر اوکراین رو 30 ثانیه با دقت نگاه بکنه میفهمه ماهیت غرب چیه. الان دیگه یه زبون میفهمن، اون زبون چیه؟ زبون زور. با
زور بری جلو مجبورن برن عقب، چون فقط همین زبون برشون تعریف شده. اینا تو سیستمشون، یعنی سیستم عامل اینا، فقط زوره. چهار تا استخونش مثلا، هر چی غیر از چهار تا استخون باشه اینا میان جلو. عرض کنم که همین طور که فرمودن این سوال رو خواهد جواب بدید. این مکمل فیاسیری لکه کرد است که بعدش بلافاصله این اومده. همه فرمایشات درسته. حضرت یعقوب علیه السلام پدر این بچه هاست. اینا از گوشت و پوست و استخون او هستن. اینا هنوز جریان خواب حضرت یوسف رو نشنیدن. نسبت به مقامات آتی او هم بی اطلاع هم. حضرت نسبت به جان او نگرانه و معید این که کاری هم که بعدن کردن بدون اطلاع از خواب حضرت بوده. یعنی اینا حضرت یعقوب علیه السلام رو میبرن بکشن بدون این که حتی بدونن خوابی در کاره. قتل حضرت رو با علم به خواب او نمیکشن ها. لذا حضرت یعقوب علیه السلام اینجا نمیگه که اگه اینو تعریف بکنی ممکنه بکشنه. میگه فیکی دو لکه کیدا. اولا لکه لامش لام تأکیده، ثانیا کیدا، کیدا چیه؟ مفعول مطلق تأکیدیه. یعنی اگر تعریف بکنی فارسیش این میشه حتمنه حتمن اینا کی خواهند کرد. خب این کیدی که اینها میکنن یه خواستگاه درونی داره. آره، خواستگاه درونی اینه که اینا تو دلشون تحت تاثیر عامل بیرونی هستن. از بیرون هم شیطان وسوسه میکنه. شیطان ها للانسانه عدو و مبین. اینجا میخواد بگه که برادرای حضرت یوسف علیه السلام خودشون شیطان نیستن. اما شیطان چه جایگاهی دارد؟ شیطان به خدا میگه من لعویان نهام اجمعین. برنامه‌ریزی من شیطان برای چند نفره؟ برای هر مخلوقیه که تو بذاری. میدونید که هر انسانی یه دونه شیطان مخصوص به خودش داره. هر کدوم از ماها یه دونه شیطان خودمون رو داریم. یعنی شیطانی که مخصوص من وسوسه میکنه. به پیامبر نازنین ما گفتن یا رسول الله این که هر کسی یک شیطان داره شما یک شیطان دارین؟ حضرت فرمودن بله من یک شیطان دارم. بعد فرمودن که هر حضرت آره بله من مسلم میش کردم. این پیغمبر چیکار کرده اون برده اون شیطان مسلم شده. خب این آیا ممکنه ما بر شیطان رو تأثیر بذاریم؟ آره. خب هر کسی یک شیطان داره. این برادران شیطان درشون نفوذ میکنه. لذا آخر سوره اون جایی که برادران میان حضرت یعقوب علیه السلام میان حضرت یوسف علیه السلام چجور حرف میزنه که دیوانه میکنه اخلاق مداری حضرت اون آیه. اونجا میگه که بعد ان نظر الشیطان بینی و بین اخوتی. اونجا حضرت میگه که بعد از اینکه شیطان بین من و برادرام چیکار کرد؟ فاصله انداخت. یعنی اونجا هم حضرت منتظر میکنه امر رو به شیطان. حالا اینجا یه نکته عرض بکنم. نه اصلا این اتفاق روی نداده. تعبیر یعنی میگیم دقیقا چه خواهد شد. اما اگه این و این اتفاق به این نتیجه خواهد ولی این اتفاق اصلا روی نداده. اصلا حتی تعبیر نکرده. هر کنی که بس اینو میگه همه رب خواهند کرد. دفت ضرر قصدی چون حضرت کاملا اونها رو میشناسه. مکر شیطان هم میدونه. لذا با عبارت فیکی دولت کیدا رو کار میبره. خب نه عقلانی محتمل داریم عقلانی قطعی. این عقلانی قطعیه. بفرمایید شما یکم بلندتر میگیم. اصلا همچین چیزی نیست. ما که مسئول نیستیم، حق پیغمبر هم نداریم. خدا بچه دوم میخواد بده، دو سال برنامه‌ریزی میکنیم که این بچه ها بچه اول شما با اطمینان میگید به این درجه نداشتن. تو فیلم جوریه؟ آجام کاملا اشتباه. اگر به این خواهم رسید که ریشه حسادت برادران هیچ ربطی به حضرت یعقوب نداره، برمیگرده به نگاه مادیگرایانه خود برادران. به چه معنا؟ یه دو سه جلسه باید فرق کنید. بفرمایید شما فرمایید. بله و با اطمینان میتونید بگید حتما حسن کار میکنن؟
نه
نه نه، بر این نوع شناخت با نوع شناخت ما فرق میکنه. ما میگیم اصلا ممکنه این منطقه این کار رو بکنه، حضرت میگه حتما دقیقا این کار رو میکنن. از اون طرف حضرت میگه فیکی دولت چایی دار، یه چیز عام میگه، نمیگه از اینو تعریف بکنی مثلا با سنگ میزننه تو چاه میندازنه تو آب میندازنه. ببینید کید میکنن علیه تو، قطعیت کید رو میتونیم بگیم خب، و برای پیشگیری میتونیم، اما در مقابل اطرافیان اینجور نمیتونیم بگیم. ولی فرض بفرمایید که چون مثالی که عرض کردم، یه مادری به دخترش میگه که دخترم شما این که خواستگارهای متعددی داشتی رو به همسرت نگو، یعنی سوی زنه؟
نه.
اگر ما به ازای واقعی این مطلب داشته باشه، برای دفع خطر عقلانی قطعی انسان میده تذکر بده. اما همین اگه اینجوری میگم این پسر شعور نداره، جلوی این اوقات مخاطبات نگید، این توهینه و غیبته. اما اگه بهش بگم که نیازی نیست که بگی که قطعا خواسته، ایشون از شما سوال کردن؟
نه.
پس شما نیاز نیست بگی، این از سوی زن نیستش. بفرمایید. آره از نام شیطان هم برابرش شیطان هم. نه نه نه، شیاطین جنس هم دیگه. خب شیطان بالاخره دیارگیری داره، جذب میکنه، تیم درست میکنه برای خودش. دوستایی دارید؟ اونا رفقایی دارن که ما رفقایی داریم. بفهمید چون این که اینها رسیدن به مرحله که اگر شیطان وسوسه نکنن یه کاری انجام بدن رو نمیشه با اطمینان گفت، اما سابقه خیلی از موضوعاتشون میده. مثل ماه مبارک، ماه مبارک شیطان در بند دیگه، ولی ماه مبارک بنده چارمن میرم، یا خب شیطان در بند بچه رو این کار رو میکنی. قبل ماه مبارک بنده رو کوب کرده برای 30 روز. حالا خودمونیش این ایام دیگه سال شیطان خیلی با من کاری چون من نزده. بله بفرمایید. نه نه نه، نفس اماره گیرنده درونیه، این شیطان پرستنده بیرونیه. بله اون اعضا از روز نفس و کلتی بین جنبه، یعنی این داخلیه اگر گیرنده خوبی نباشه هرچون پرستنده کار بکنه به جای نمیرسه، لذا خطر درونیه از بیرونیه بیشتر. میخواد درست کنی این درونی رو اول باید درست کنی. بفرمایید. نه نه، همین الان من نمونه معنوس گفتم دیگه. یه آقا پسر اومده خواستگاری دختر خانومی، مادر این دختر خانوم یه خانوم عاقله‌ایه، این آقا پسر هم شناخته پسر خیلی خوبیه، اما یه حساسیتی به این موضوع داره، به درست یا به غلط. اینا دیگه الان با هم دیگه عقد دائم شدن و دیگه شما قرار اون یه پای پای هم دیگه عاقبت بخیرشن. یه کلمه به دخترش میگه عزیزم شما این رو نگو چون همسر تحریک میشه. یعنی خیلی هم عجیبیه. آره قطعیت داره، چون من این بچه رو میشناسم. این چند وقت قبل نشسته بودیم، مثلا یه روز اومده بود چهار دانشگاه بودیم همونش نمیده بودیم اومد گفتن بشین نشستیم چند دقیقه بالاخره مادرشوهر و داماد با هم سوال میکردیم یه موضوعی در این که مادرزن و داماد خیلی خونه رشته لطفی بود
چقدر با من دقیقه علمی بود
مادرزن و داماد با هم صحبت میکردیم مثلا اینجور شد این رو آره من خیلی به این موضوع حساسم حضرت یعقوب هم دیده که این برادرها کلی نسبت به حضرت یوسف علیه السلام حساسن اونم به خاطر یک گرفتاری داخلی با این گفتن این جمله اصلا امیر عجیبی سؤال آقا حضرت یوسف علیه السلام خواب و برای برادره تعریف کرد یا نکرد نسبت سگاه چی گفته دوباره بکرد کرد؟ حالا اگه شنیدن که هیچ اصلا ما در ارتباط با حضرت یوسف علیه السلام مطلقا تعریف خواب نداریم هر جا شما توی قصص قرآن میبینید یا حدیثی میبینید کلن اسرائیلیاته کلن اسرائیلیات به چی میگن؟ به اون مطالبی که یهودیان وارد کردن در بحثه چون قرآن رو نتونستن تعریف کنن بودن لاغت توی قصه های چهار به چیز قاطی بکنید یا تو آیات الاحکام به اینا میگن اسرائیلیات حرفهای تحریف شده ای که یهودی ها گفتن اینا جز قرآن حدیث جعل کردن تا بتونن قرآن رو به انحراف بکشونن این درسته آره چون در اون زمان ازدواج یک مرد با دو تا خواهر به صورت همزمان حرام نشده بود کاملا اشکالتون وارده من باید کم کم این تو ذهنم بمونه که سوالا رو تکرار کنم کاملا اشکالتون وارده هیچ پاسخی ندارم بعد تصمیم سوال کردن که این که حضرت یعقوب علیه السلام با دو تا خواهر همزمان ازدواج کرده بودن درسته گفتم آره یعنی اون زمان حرام اعلام نشده بود ممنونم که تذکر دادین اول کلاس به من گفتن ولی کلا دیگه بیمردا چون نمیدونه خب عرض کنم که این که حضرت یوسف علیه السلام اینو تعریف کرده باشه قطعاً مردوده قطعاً بلا شک خب چرا؟ اولاً این که حضرت یوسف علیه السلام توسط کی نهی میشه از این که خواب رو تعریف بکنه؟ پیامبر خدا پیامبر خدا اون میگه لا تقصد نهیش میکنه بعد از اینجور بگه قصه که گفته من میخوام بگم این یک نقطه دوم حضرت یوسف علیه السلام مطابقه چیزی در همین سوره داریم میبینیم و بحثای دیگه در همین سن خردسالی حالا 7 سالگی یا 9 سالگی به شدت بچه عاقل و باهوشیه یه بچه 7 ساله یا 9 ساله باهوش که میفهمه چیزی خطر علیه او ایجاد میکنه بچه های زمان بچه های عادی هم که نگاه میکنه اینو متوجه میشن بعد حضرت یوسف علیه السلام متوجه میشه که این برادرها دائما میخوان رو لطمه بزنن بعد الان که میخوان لطمه بزنن بعد این هم در جریان باشین یعنی این عقل این بچه ها نمیکشیده و عقلش کار نمیکرده حضرت اصرار کرد باز تو سریال بوده خیلی خوب ما دو تا چیز داریم یه سریال داریم یه قرآن اولش میدونی که داریم میگیم از سریال اونایی که عقبی دوباره جلوی ها سوال کردن که چرا حضرت یوسف علیه السلام اصرار کرد که باهاشون بره صحرا اگر همچیزی در سریال بوده من البیخ غلطه اصلا همچی چیزی نبوده برادرها اصرار کردن ممکن حالاشون خواستن مثلا به صورت فیلم در بیاد به حضرت یوسف گفتن خب اینا قرنطینه دو تا دیالوگ هم شما بگو مثلا و الا چه اصلا تو قرآن این نیست حضرت نگفت چون هم نهی پیغمبر خدا رو داشت هم خودش عاقل بود اما این که یک دو نکته دیگه از این آیه بگیم و بریم سراغ آیه بعد نه حضرت برای حضرت یعقوب علیه السلام که تعریف کرد و اینا مطلع شدن دیگه نگفت خب حالا این که برای دیگری مثلا برای خاله خودشون که مثلا بهشون علاقه من بود یا عمه‌ای که بعضاً در تاریخ اومده نداریم اما دلیل احتمال اقوایی که برای اونا هم حضرت نگفت چون حضرت یعقوب علیه السلام او رو نهی کرد از اینکه این گفتن خطر ایجاد میکنه برای کسی نبود. بذار قول اقوا اینه که بعد از اینکه حضرت یعقوب علیه السلام اینو شنید دیگه نه حضرت یوسف علیه السلام برای حضرت یعقوب علیه السلام مثلا سینماییش بکنن مثلا چهار نفر اونجا بودن شنیدن. بفهم کی داره سوال میکنه؟ نه لا تحصر رویا کن را اخفته. این یه سوال اینه برای برادران نگو چون اگر اینها بشنوند گرفتاری درست میشه. خب حالا اینکه اینها بشنوند تنها رایی که مستقیم به خودشون بگن یه را همینی که به دیگران بگن دیگران از سر قرار یا از سر غفلت اینو منتقل بکنن. شرط عرض اینه که برای سریع و حضرت یوسف میدونسته که عرض بر حرف نزدنه نه عرض بر حرف زدن. نه دیگه ما حرف میزنیم مگر اینکه خلافش اثبات شه. به ما گفتن که حرف نزنید مگر اینکه خلافه یعنی ضرورت پیدا بشه. علیه السلام میگن خدا وقتی میخواد که کسی عنایت بکنه سه تا چیز او رو کم بکنه: یک حرف زدنشو، دو خوابشو، سه خوراکشو. خدا آبرویش مؤمنی رو نبره. غذا و خواب و خوراک نه این ستا صاحب رپورتای گینس اینا اصلا با ما ثبت میشه. کلو بشتب و حتی زور کمال مقابل در حد انتجار خوابم که خب معمولا ما با خرس قطبی رقابت داریم دیگه هی اون بزن میشه میدانست ما خواب میشه با برای دیگه شیش مخوابی دیم اونم تو خواب در داد با هر من که دیگه افرا هم باید خدا هم این فکر فعال رو دیگه برای این کار دیگه همینجوری شبانه روز میگه که ما اگر میگه اگر برای برادر تعریف بکنیم کید میکنن علیه تو. کید به معنای هیله زدنه، یه جور هیله زدن رو میگن کید. کید هم میتونه معنای مثبت داشته باشه و ممدوح باشه هم میتونه مذموم باشه، ولی عرب ها غالبا کید رو وقتی به کار میبرن که باربار منفیه، برای بار مثبت معمولا کید به کار نمیره. این خاصیت زبانه. یه نکته که تو آیه جلب توجه میکنه اینه که وقتی حضرت یوسف علیه السلام میگه که یا بنا یا عبسه انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، حضرت یعقوب علیه السلام دو تا نکته به اون بزرگوار میگه، یکی تعریف نکردنه، یکی این که خب این خواب چه خواهد شد. اول میتونست بگه قال یا بنا یشتبی کرد که و یعلم و سمن تعبیل احادیث و یسم و نعمت و علای که و علا آخر، بعد بگی که لا تقصص رؤیات علا اثباتش و یکی دوله کرد. یعنی اول اون که چه اتفاق مبارکی روی میده چه آینده خوبی در انتظار ازت اول اون رو بگه، بعد بهش بگه ولی این خواب رو برادر تعریف نکن که این اتفاق بیفته. چرا اول اون خبر خوش و بشارت رو نداد و بعد انذار رو و اومد اول انذار رو داد بعد بشارت رو؟ چرا؟ فقط از باب محبت. چون حضرت رو دوست داره اول باید بهش بگه نگو که خطری برای وجود نیاد، جانت حفظ بشه، زنده باشی، حالا بشارت در مورد تو محقق بشه. لذا اینکه چرا اول حضرت میگه لا تخصص رویا کلافتی بعد میگه که یشتری کلاف و کلای آنو میکنه تعدیل نهادی، اول انذار و هشدار رو داد بعد خبر خوب و بشارت رو، دلیلش صرفا چیه؟ محبته. محبت همراه با نگرانی از این که خدای نکرده جان حضرت یوسف علیه السلام رو خطری تهدید نکنه. بفهمید متعدد هستم بیست هستم سال رو درست دوباره میگیم این
که
از کدوم مسئله؟ حضرت تعبیر خواب نمی کنه، حضرت تعبیر می کنه. تعبیر با تعبیر فهم می‌کنه.
همون
رو
متوجه شدن یا نه؟
چیو؟
آره،
حضرت یعقوب علیه السلام در اینجا متوجه شد. سوال، اگر حضرت یعقوب علیه السلام از قبلش میخواست متوجه بشه، یعنی به این بخش علم غیب دسترسی پیدا بکنه، میشد؟ اگر خدا میخواست میشد. یه نکته ما در مورد علم غیب داریم، میگم سوال نپرسید. اون اینه، آیا دارندگان علم غیب رفتارهایشان را بر اساس علم غیب تنظیم میکنن؟ اصولا نه خیر. اصلا اینا با علم غیب هیچ کاری مگر اینکه برای هدایت لازم بشه. بله، فرمان چهارپاشون گم شده، ساعت من گفته این چهارپای ما کجا؟ یکی ما گفتم دو پیغمبر دیدی چهارپا کجا؟ حالا بلافاصله فهمیدن بیان فلانجا بیارین. تا الان از علم غیب هم خب گم شده، سوال میکنن، پیدا میکنن. اگر پیامبر و امام دائما با علم غیب کارشون رو پیش ببرن، دیگه به درد الگو بودن نمیخواد، چون اونها از اونها تقلید بکنید مثل اونها باشین، اما اونها از ابزارهای استفاده میکنن که ما بهش دسترسی نداریم، لذا اونها با علم غیب پیش نمیرن. شاید حضرت یعقوب علیه السلام اگر بخواد از علم غیب خودش استفاده بکنه و آینده این بشر رو بفهمه، بجونه بفهمه، اما این کار رو نمیکنه. ولی وقتی این مطلب رو حضرت به عنوان خواب میبینه و تعریف میکنه، تعبیر اینه که او قطعا پیغمبر خواهد شد، نه اینکه این خواب به نظر میسه شما یک مقامی. مثلا اگر خود یک تو تعبیر خواب داریم، اگر چیزی که سید نیست و شما سید در خواب دیدید، خب مثلا یه آقایی رو، مثلا یه آقا پسر رو در خواب دیدید که مثلا روحانی شده، عمامش سیاهه ولی سید نیست، یعنی باید عمامش سفید باشه، این علامت چیه؟ او به مقامات علمی میرسه، یک رشد علمی پیدا میکنه. این تعبیر خوابه، ولی تعبیر با این فرق داره که الان اول آیه بعد به این اشاره میکنن. بفهمید
این
رو نبا کنید
که ترتیب
آیاتتی اصلا نمیدید؟ نه، این که شما داری حضرت یعقوب علیه السلام رو مثل ماهات تصور میکنید که بهش گفتن که مثلا همون فکر میده نامیان بچه شما میخواد دفعه اول کنکور بشه، اتحانا سکسی میکنم خوشحالی، خب علاقی خوش این دیگه. حضرت یعقوب علیه السلام فرزند پیامبره و نوه پیامبره، نوه حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزند حضرت اسحاق علیه السلام. بذار اینکه بچهش پیغمبر بشه یک امر خارق‌العاده‌ای نیست که اینقدر مثلا ذوق‌زده بشه، خوشحال میشه و طبعاً شاد خواهد بود از اینکه نبوت در نسل او از طریق حضرت یوسف علیه السلام باز هم موند. اما اینکه یه باری با شنیدن این خبر از حضرت ابراهیم بالا و اینا این چیزه نیستش. نه، یه سؤال بفرمایید، یکم بلندتر بگید. حالا سؤال ایشون رو شنیدید؟ اون انتهای کلاس بلند میگفتن که سوالشون این بود که حضرت یعقوب علیه السلام، حالا جواب دادن سوال رو میگم بدونید پاسخ در کار، سوال این بود که حضرت یعقوب علیه السلام میدونست که حضرت یوسف علیه السلام پیامبر قبلش، اول این بود. دوم این که آیات انگار یه جوری که انگار حضرت قبل میدونست، چون خیلی ذوق زده نشده. حالا فهم شما سوالتون رو، هر کی سوال بپرسه بلند و رسا. نه اینو نه، کید کلمه ای که در مکر داریم، مکر و مکر رو و مکر الله داریم، این کید بود. خب یه سوال من بپرسم، تو آیه میگه که حضرت یعقوب علیه السلام فرمود ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان برای انسان یه دشمن آشکار و خیلی پروپیمونه. پس ما در قرآن داریم که ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه. بالاخره شیطان یه دشمن آشکار و قوی و پروپیمونه یا کید ضعیفه؟ جمعی دو تا به چی به نظرتون؟ کی میخواد جواب بفرمایید شما؟ دستون بالا. خب پس چه دست ضعیفه جمعش با دشمنی آش و دشمن قوی هم. آها، این که میگیم شیطان دشمن ما، شمول دشمنیش در حدیه که میگه من دائما در کمینم و میخوام همه اینا رو چکا بکنم؟ گمراه بکنم. خب پس این موجود دائما در همه حالات دنبال گمراه کردن ما هست، یه دشمنی دائمی آشکار پروپیمون از هر ابزاری هم استفاده میکنه. اما اگر انسان
نسبت به او شناخت داشته باشد و در مقابل او از ابزارهای الهی استفاده بکنند که شیطان بسیار الان مثلا شیطون یه آدم دوست رو چجوری وسوسه میکنه؟ خب وسوسه میکنه میره مال مردم، مثلا بیاد همون چیزی که به دوست میگه به شما بگه، شما چیکار میکنید؟ چهار تا استخون رو مورد استفاده هست. الان مثلا به شما بگه ببین ما که برای نماز میره اینجا خلوتی میکروفونه رفت میگه من بدم تو سو به من بیاد که میکروفون بدازم قبل اینو به ماها نمیگه، چون ما دیگه دوست چهار تا دیگه بگه ولی دوست نیستیم. این الان ببینید این کید شیطان، آیا بقیه کید های شیطان هم میتونه همین وضع ضعیف بشه؟ یعنی شیطان مثلا داریم چیزی میگیم میگه اینم بگو غیبت میگم، ما میتونیم اونجا به شیطان دوباره اینجوری کنیم کی کید شیطان ضعیف بشه؟ هرچی از این طرف شما قوی بشی کید از اون بر ضعیف. ما خود عالی داریم و خود جانی، هرچی خود عالی بعد انسانی ما تقویت بشه بعد حیوانی ما ضعیف بشه، هرچی بعد حیوانی قوی بشه بعد انسانی ضعیف خواهد شد. یعنی انسان ممکنه به یه جایی برسه انقدر بعد انسانیش قوی بشه که شیطان از او ناامید در مورد عزیزی برای زمان میرسی، جایی که میگه لولا امرا برهان ربه، اصلا شیطان دیگه نمیتونه نزدیک بشه، کلافه شده. خب چون اونم یه موجود دیگه، از این برای ممکنه کار به جایی برسه که شیطان دیگه سراغ کسی نمیاد نزدیک باب که از او کلافه شده دیگه. او نیاز یه کسی تو خواب دید شیطان داره میره یه سری تناب و زنجیر و ریسمون اینا رو پشت داره میره، یه تناب خیلی خلافتی هم پاره شده، یه سلام کرده شیطان هم جواب داده میشنم کنم دیگه رو گفت این تناب چیه رو دوشه دو عینه هم دیدم گردن آدم میکشم دنبال خودم، گفت اون تناب خلافتی که از همه مثلا زخمی داره پاره شده اون مالی که گفت این انداختم گردن شیخ انصاری کشیدم پاره کرد منوی شیخ انصاری رحمت الله علیه. گفت عجب خوب اومدن حسابی سلام من کدومه؟ گفت تو تناب نداری که اینجوری میزنی از اینجوری هم نمیخواد تو از ما جلوتر همیده پر من هر جانه میدن پر به جلوتر تو مشغولی تناب نمیخواد که میرسه به یه جایی که از اون بر از این بر میرسه به صد آدمی به جایی که به جز خدا نبینن، یکم ممکن اونجا به جز شیطان نبینن یا به جز خودش نبینن. پس این که کید شیطان ضعیفه مناسباتی با دشمنی مستمر و دائمی و آشکار و شدید شیطان نداره. کسی شیطان رو بشناسه و خودش رو بشناسه میتونه شیطان رو تو نطفه خفه کنه. بفهم؟ اگه عزت گفته باشه این خلاف امر پیامبر خدا عمل کرده. خب سوالشون اینه که چرا اصرار دارید که حضرت یوسف علیه السلام نگفتن اینو؟ چون اگر گفته باشه یک خلاف امر پیامبر خدا عمل کرده، دوم در عقل و هوش او که اینقدر آیات برش دلالت دارن و روایات باید تردید کرد. بدون علم نگفتنه قطعا میکشتنش. خب آیه ششم رو بفرمایید. همه نه، این که مثلا انسان موقع بگید ازدواج با دوتا خواهر اگر قوی بوده چرا موقع بوده الان نیست؟ از همه چی رو تایید کردن؟ نه بذارید بذارید این بیستش. خب بذارید تو فیلم رو بیر کنیم. و خذلك يجدني ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليهم حكيم.
برخلاف آیه پنجم که حضرت یعقوب علیه السلام در مقام هشدار به حضرت یوسف علیه السلام بودن، این آیه وارد چی میشن؟ وارد نعمتها و بشارت میدن به حضرت که چه اتفاقی برای شما میفته و خدا میخواد در نتیجه این خواب چه نعمتهایی رو در حق شما محقق کنه. ما میرسیم به این که حضرت یعقوب علیه السلام آیا رفتاری که منجر به حساسیت بشه، چه در ارتباط مستقیم با فرزندان، چه در ارتباط با مادران اینها، یعنی مثلا مادر اینها اگر راهیل یا هر کسی دیگه باشه، حضرت یعقوب مادر بنیامین و حضرت یوسف علیه السلام تعبیر گرفته، مادر اون ده تا رو انقدر تعبیر کرده اونا ناراحت شدن، یا در ارتباط با خود اونا این اشتباه کرده؟ هیچ کدوم از این دو تا صحت نداره. حسن و قبح ذاتی در کلیات مثل ظلم، مثل صدق تو احکام، این که تسبیحات اربعه اگر بلند گفته بشه نماز باطل میشه، این قبح ذاتی داره؟ نه، پس در تمام احکام جاری نیست، در کلیات اصوله، مثل حسن صدق، حسن عدالت، قبح ظلم، قبح تعدی و تجاوز، در همین حده. خب در این آیه اول یه کلیاتی بگیم، بعد اون سکی که در ادامه آیه در مورد نعمت درسته مفصلی داریم. حالا هر مثال که این جلسه فرصت شد اگر تمام نشد انشالله قامری بارود برگرسد تیبه. حضرت یعقوب علیه السلام اینجا به حضرت یوسف علیه السلام میگن که شما به سه تا چیز میرسی. یک، یجتبی که ربک، خدا تو رو برمیگذید. اجتباع یعنی برگزیدن. نام امام مجتبی، لقب امام مجتبی علیه السلام که مجتبی، مجتبی به معنای برگزیدن. و یعلم که من تعویل احادیث، دومین چیزی که شما بهش میرسی چیه؟ علم تعویل حدیثه. که حالا تعویل اولا چیه، ثانیا احادیث چه مثالی داره، به چی دلالت میکنه. سوم، و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب در ادامه شد. و سوم این که پسرم خداوند نعمت خودش رو بر تو تمام میکنه. که حالا شما بگیم و یتم نعمته علیک، ربطش با الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی چیه؟ کاملا رابطه مستقیمه. یعنی این یتم و نعمته او با آیه قدیر ارتباط داره؟ آره ارتباط داره، کاملا معنیش معلومه، که از همین هم ما میتونیم استفاده بکنیم برای اثبات اون موضوع. اما خب که کسی نخواد قبول بکنه کاریش نمیشه کرد. این سه نعمتیست که خداوند در این آیه از زبان حضرت یعقوب علیه السلام در مورد حضرت یوسف علیه السلام بهش اشاره کرد. اما این نعمت ها چیه و حواشی آیه؟ اولی که میگه یجتبی که ربک، اجتبا به معنای برگزیدنه. اما باید حواستون به این باشه که وقتی گفتیم اجتبا، وقتی گفتیم برگزیدن، اون وقت این سوال به وجود میاد که اجتبا اگر روی داد، آیا برگزیده شدن توسط خدا ما به ازا و حواشی هم داره؟ اولین ما به ازاست این قاعده است که البلاء للبلاء، هر که در این بله الان حضرت یوسف علیه السلام مجتبی شد، یعنی چی شد؟ انتخاب شد، برگزیده شد. اگر کسی برگزیده شد، برگزیده شدن همانا، یعنی بام بیشتر شدن همانا و برف بیشتر شدن هم همانا. کسی که انتخاب میشه توسط خدا، طبیعتا به واسطه انتخاب شدن هزینه ای را خواهد پرداخت که دیگران نمی‌پردازند. چرا؟ چون قاعده اینه که البلاء للبلاء، ابتلاعات و امتحانات و گرفتاری مال کیه؟ ما کسی که بیشتر نزدیک شده به خدا. همون چیزی که
قبلن هم عرض کردم به طرف اومد سراغ امام صادق علیه السلام و گفت آقا من حتی مریضم نمیشم. حضرت شروع کردن گریه کردن که تو چقدر از درگاه خدا دور شدی که خدا حتی یه بیماری به تو نمیده که به هوای بیماری بندن خونه خدا. این مدر اینو خدا تو رو از بلا دور نگرده شالا، چه بلایی که کفاره عمل باشه، چه بلایی که مایه رشد انسان باشه. مثل این که ما خوشیم سرحال خرم، هیچ گرفتاری، هیچ ابتلا، هیچ نگرانی، هیچ مثلا دلمشغولی، این خوبه، این ول شدنه. هر که در این بلد مقرم ترن جام بلا، قرآن هم میگه هنالکب تولیل، ما کیا رو اینجا مبتلا میکنیم؟ هنالکب تولیل مؤمنون، نه هر کی. حالا چجوری مؤمنین رو دچار میکنیم؟ امتحانای وحشتناک میدیم و زلزلو زلزالن شدیدا، یعنی تمام وجود اینا رو میلرزونیم ببینیم هنوز با کار هستن یا نه. تا یه چیزی اومد ما دیگه نمیکشیم، واسه نداریم، خدا به شما همه امتحانا برای ما، مگه ما چیکار کردیم؟ بعد یه مریضی پیش میاد، مگه ما چیکار کردیم که مریض میشیم؟ ببخشید مثلا پیامبر ما چیکار کرده بود جز خدمت، جز عبادت چیکار کرده بود؟ هیچ کار. این همه گرفتاری وجود. حضرت یعقوب علیه السلام چیکار کرده بود؟ حضرت ایوب علیه السلام چیکار کرده بود؟ حضرت یوسف چیکار کرده بود؟ این همه گرفت. همین دیگه از من کاری کرده که گرفتار شده. آقا نظام عالم گرفتاریاش نتیجه کار انسان نیست لزومن، خیلی هاش نتیجه کار انسان به معنی مثبتی کردنه. هرچی بیشتر عبادت میکنی بیشتر ابتلا میده. خب خدا رو شکر ما کلا نماز و روزه و همه چی روزه اینکنا ابتلا نهید خوب وقت میزنی یه باری سقطت میکنه. این که کار خوب انجام میدیم ابتلا میاد. ما وقتی پیش خمس دادیم این هفته یه معامله کردیم 3 میلیون ضرر کردیم، مگه نگفتیم خمس دادیم برکت میاد؟ برای آدم های معمولی یعنی متوسط خمس میدن برکت میاد، برای آدم های با کلاس به قول شما غربی های کلاس خب وقتی که خمس میدی یه ضربه میزنی ببینه چیکار میکنی. تو نمیگی آها خمس میدم کی افاد بکنه اینا رو خدای بر بگی حواسش باش اصلا حواسش یکی خمس ما از این خمس بده معلومه که اون محاسبه گرا و حسابدار اشتباه میکنه. نه من حواسم هست تو خمس دادی، میخوام ببینم بعد خمس دادی یه پله اومدی بالا یه امتحان بدم باز میای بالا یا دیگه تو نمیری پای اگه فهم میگم برکت بهش بده 6 میلیون اضافی بهش بده نمیخواد. من فکر کردم تو آدمی میخواستم بکشمت بالا. البته سنت ابتلا هست نیست که یه جمله بگیم رسید موضوع ما هم نیست، ولی میخوام بگم وقتی که شما نگاه میکنید حضرت یوسف علیه السلام گرفتار میشه و این سوال در ذهنتون به وجود میاد که این گرفتاری ریشش کجاست؟ ریشش اینجاست. حضرت یوسف چرا گرفتار شد؟ چون انتخاب شد. انتخاب بشی گرفتاری میاد. این نقطه اول در مورد این آیه. بفرمایید. اجتبا با استفایتوک ظاهر اینه که یعنی دیدم مترادف کار داره اما تفاوت لغوی ریشهش رو نمیدونم. نگاه میکنم برس میکنم نمیدونم. بفرمایید. بفرمایید. اصلا میاد بدونید و نباید بدونید. میدونید اگه بدونید چی میشه؟ اگه بدونید این به خاطر کارهای بدتونه مایوس میشید. سوالشون اینه در مورد پیامبرا چه حجمه ای؟ در مورد پیامبرا میگن وقتی که انسان به وجود میاد خب اونا میدونن که برای چیه، رشد و تعالی، نه به خاطر اعمالشون چون معصومن. ولی ما از کجا بدونیم؟ عرض میکنم ما نباید بدونیم. وقتی گرفتاری به وجود میاد اگر مطمئن باشیم به خاطر اعمالمون مایوس میشیم چقدر گناهکاریم، اگر به خاطر این باشه که مثلا میخوان ما رو روش بدن چی میشیم؟ مغرور میشیم، کلاس داشته باشیم دیگه عمل نرسیم برای نفتر آدم خواهد ما رو ببرن بالا. ما باید دائما در حال خوف و رجا باشیم، امیدوار، نگران، تا همش که خودمون رو بکشیم بالا. خاصیت انسان اینه که انسان و ازا مستر و شر رو جزوعا و ازا مثال خیر و منوعا. یه خیر میدیم یه باری قلداری میکنه، یه گرفتاری میدیم شروع میکنه جیغ و داد کردن. لذا نباید بدونه ریشش چیه، بدونه خراب، چون خیلی تا ساعت آخر کلاس وقتی نداریم، احتمالا به یک دو نقطه محدود برسیم و بقیه بحث انشاءالله باشه برای بعد از تعطیلات. اولین نقطه در مورد و یعلمک من تأویل الاحادیث. تأویل الاحادیث یعنی چی؟ یه بزرگواری هم سوال کردن که تعبیر خواب، من گفتم تعبیر با تعبیر فرق میکنه. وقتی میگیم تعبیر، ما توی تعبیر خواب میاییم برای اتفاقاتی که در خواب روی داده در عالم واقع ما به اضافه پیدا میکنیم، بگیم این به این میخوره. مثلا توی همین سریال هم نشون میداد که اون معبرها و معبرنماها از کل خواب پادشاه یه چیز فهمیده بودن، اون این بود که در قدیم گاو نهاد چی بوده؟ سال بوده. این بزن شروع تو درست هم بود، اما این دیگه نمیتونستم بگم. این تعبیر خوابه، ولی تعبیر به این معنا نیست. در تعبیر فرد میاد میگه این مطلبی که فرد در خواب دیده، خواب یکیشه، تعبیر فرد در خواب نیست. خواستگاهش چی بوده؟ چی شده که این آغاز شده؟ در عالم واقع این اتفاق چگونه روی میده و ترش به کجا منجر میشه؟ این میشه تعویل. و باز به درستی تو سریال دیدیم که مثلا پادشاه به حضرت یوسف علیه السلام که به حضرت مصطفی زمانی هستن بهشون گفت شما چجوری تعبیر میکنی؟ حضرت فهمودن من تعبیر یه نام زمانی فهمودن من تعبیر نمی کنم، من تعویل می کنم. تعویل اینه توش که مثلا اینه که شما میگه احتمالا اینا بشه، اینجوری نیست. تعویل یعنی این که به این دلیل از این منشأ این خواب برآمده، اینجوری میشه و بایدش هم این خواهد شد. روند رو میتونه بگه. تعویل حدس تعبیری نیستش. لذا میگه و یعلمک من تعویل الاحادیث. در حالی که خب تعبیر هم عبارت چیه؟ عربیه، میتونست بگه تعبیر. مطلب دوم و یتم و برست یشتبی که اول یعلم و که عبارت دوم که اولین نقطه رو ازش گفتیم، دومین نقطه بحث اتمام نعمت بر حضرت یوسف علیه السلام و حضرت یعقوب علیه السلام. بله؟ نه، او در ادامه میگیم که تعویل احادیث به معنای، حالا اینجا رو دقت کنین، تعویل احادیث فقط تعویل خواب نی. من الان میگم خب پس کسی که علم تعویل میدونه میگه این خواب اینجا بلند شده به این رسیده، این میشه تهش اینه. این تعویل فقط در خوابه، اما اون کسی که به علم تعویل احادیث میرسه، همینجا بگم تعویل احادیث یعنی این فرد میتواند در مورد نه فقط رؤیا، در مورد همه حوادث و وقایع عالم بگه این موضوع از کجا نشأت گرفت، چی میشه، به کجا ختم میشه. فرق معبر خواب با معول، یعنی فرق تعبیر با تعبیر اینه. معبر فقط در مورد خواب از روی سری نمادها میگه آقا اینو پیش بینی میکنم. معول میگه نخه، اگه خواب این خواب اینجا اومد قطعا اینجوری میشه، ترش هم بلا شک اینه. اما نه فقط تو خواب، تو حوادث دیگه عالم، تو اینها هم اون کسی که تعبیر بلده میتونه بگه اتفاقات عالم از کجا آغاز میشه، چه اتفاق میفته و انتهاش به کجا خواهد شد. بله، مثلا این که نه فقط پیامبران، بلکه آدم‌های حسابی میتونن در حوادث عالم با قطعیت یه چیزی رو بگن، پیش بینی نکنن با قطعیت. نمونه حضرت امام رحمت الله علیه. امام چند تا قبلی که از دنیا برن صراحتا میفهمن کار مارکسیسم تمام و صدای از این به بعد باید آثار مارکسیسم در کجا جستجو کنیم؟ در موزه‌ها. این که این آدم چجوری معول میشه الان محل بحث ما نیست. یه بحثای مثلا فلسفه تاریخ و قواعد تاریخ داره، ولی اصلش و من یتق الله یجعل له ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. بصیرت تشخیص حق و باطل رو به کی میدیم؟ بصیرت شناخت عمق حوادث رو به کی میدیم؟ به کسی که تقوا داشته باشه. تقوا یعنی حرف خدا رو گوش کنه. حرف خدا رو گوش کنه عمل بکنه، یه قدرت شناختی به اون میدی. من نگاه میکنم یا منظور اینه، اونی که اهل تقواست از دور نگاه میکنه یه چیزی میبینه، به قول من خدا میگفت توی خشت خان یه چیزی میبینه که من تو آینه میبینم. این که میگه تعویل احادیثی که اینجا اومده، خواب یکی از مصادیق احادیث همش نیسته. رضا حضرت یوسف علیه السلام میاد میگه ما برای این که مردم مصر رو هدایت بکنیم، مردم مصر رو بیاییم و مایل بکنیم به اینکه گندم تحویل بدن، پول بدن، همراهی بکنن، چه کار میگه این کار رو بکنیم؟ قطعا هم میشه، در تاریخ همینیم اتفاق افتاده. این یعنی تعویل حدیث، فقط تعویل خواب. نقطه دوم در مورد و یتم نعمته علیک، خدا نعمت رو تو تمام میکنه. جناب یعقوب علیه السلام، شما اینجا خودت با اطمینان داری میگی، حضرت اینجا چیز نمیکنه، نمیگه که مثلا پسرم احتمالا تو در آینده به یه چیزهایی میرسه، با اطمینان داره میگه تو به این و این و این میرسی. اگر حضرت یعقوب مطمئن میگه حضرت یوسف مجتبای الهی هست، تعویل احادیث یاد میگیرد و خداوند به او یاد میدهد، نعمت بر او تمام میشود، خب پس این همه گریه و ناله و ناراحتی حضرت یعقوب برای چیه؟ خب اینکه میدونی که آخرش حضرت یوسف به چه مقاماتی میرسه. اینجا یه نکته خیلی خیلی مهمی رو باید بهش دقت بکنیم، اون اینه که حضرت یعقوب علیه السلام میگه بله قرار یوسف من مجتبای الهی بشود، اتمام نعمت بر او بشود و معول احادیث هم بشود. این مشروط به شرایطی و ممنوع به موانعی. مشروط به شرایطی یعنی باید یه اتفاقاتی روی بده، یه مقدماتی اتفاق بیفته تا این ستا ویژگی و ستا نعمت الهی به سر من برسه. این مشروط به شرایطی. از اون طرف ممنوع به موانعی، یه موانعی هستن که اگر به وجود بیان اونا مانع میشن، باید اون موانع چی بشن؟ برطرف بشن، نباشن. خیلی خوب، اما حضرت یعقوب علیه السلام میدانند که من یعقوب و یوسف من داریم کجا زندگی میکنیم؟ در این عالم، در این دنیا. کجا گفتیم؟ در بیابان. تذکر میکنم عرض کنم که من پیامبر خدا میدانم و اطلاع دارم که من و پسرم در اینجا زندگی میکنیم. این عالم عالم طبیعته، عالم طبیعت اتضاعاتش چیه؟ فراز و فرودهای وحشتناک به خاطر تضاد. زندگی ما در عالم زندگی فردیست، جمعی ما مدنیان به تبدیل جمع میشیم، دور هم دیگه. وقتی دور هم دیگه جمع میشیم، اتفاقی که قطعاً روی میده اینه که منافع ما با هم تضاد پیدا میکنه، تعارض پیدا میکنه. وقتی موانع ما با هم تعارض پیدا کرد، یعنی تضاد به وجود میاد. من مثلا تو بیابون یه نفری داشتم زندگی میکردم، میرفتم میومدم، میشستم بلند میشدم، سنگ پرتاب میکردم، اینوری میرفتم اونوری. الان اومدم تو شهر، چون مدنیون به طبعم، یعنی طبعم یک موجود اجتماعی هم، زندگی جمعی مطابق فطرت منه، خب دور هم جمع شدیم، حالا میخوام اینوری برم، میگن این ورود ممنوعه. ورود ممنوع دیگه چیه؟ یعنی اینجا نذیر، باید بری از اون ور از پشت بیاد. میگن خب مگه دیوانه همینجوری راه دور میشه؟ میگن قاعده زندگی اجتماعی اینه، زندگی اجتماعی یعنی صحنه تضادها. حالا اگر قرار است کسی در این عالم پرتضاد، در عالم طبیعت پرفراز و فرود، به مقام اجتباع الهی برسد، به مقام تعویل احادیث برسد، به مقام اتمام نعمت برسد، این مقامات بالا تو این عالم پرتضاد به این راحتی به دست نمیاد. حالا یوسف من کنار خودمه، تلاش میکنم براش، میدونم خودم سپر بلا میکنم تا او کمتر براش اتفاق بیفته، در حالی که داره به این مقامات میرسه. این قابل تحمل تره تا جایی که یوسف من در یک جایی نمیدونم برای این که او معول حدیث بشود، برای این که اتمام نعمت بر او بشود، برای این که مشتبای الهی بشود، باید چه سختی رو تحمل کنه. خب در عالم واقع این نگر گرمی از یعقوب یه معاوضه‌ای داشت، معاوضه‌اش اینی کرده یوسف علیه السلام میره چند سال رو توی زندان به سر می‌بره. پس معلومه این نگرانی از یوسف علیه السلام با این که هنوز اون اتفاقات روی نداده یک نگرانی بی‌جهت نیست. او میداند که یوسف او باید در همین عالم طبیعت این جایگاه ها برسه و تجربه و شناخت او به اون میگه که توی این عالم طبیعت کسی میخواد به یه مقام معمولی برسه چقدر تضاد وجود داره. حالا یوسف میخواد به کجا برسه؟ بشه نفر اول زمان خودش، همه به او تعظیم بکنن. رسیدن به این جایگاه با توجه به حسادت ها، گرفتاری ها، نمیدونم سنگ اندازی دیگران، آیین های سابق، وجود مشرکین، رقبا و و و و با توجه به همه اینها بلاشک با سختی هایی همراه هم که وقتی اون کسی میخواد سختی ها رو بکشه از انسان دوره، تحمل فراقش رو برای انسان به مراتب سخت‌تر میکنه. پس این که حضرت یعقوب علیه السلام علی‌رغم علم به سرنوشت نهایی فرزند بزرگوارش چرا انقدر نگرانه، این امر کاملا امر طبیعیه. بفهمید تهش این میشه. خب بله بله حضرت ممکنه نه حضرت زندان رفت یا نه. سوال اینه که میگن اگر حضرت یعقوب علیه السلام میدونه تهش این میشه یعنی موانع برطرف میشن. بله، اما به چه قیمتی برطرف میشن؟ آری شود، ولی به خونه جگر شود. حضرت یوسف علیه السلام برای اینکه عزیز بشه باید بره زندان، 20 سال تو زندان دائما او رو شکنجه بکنن، تهش میشه، اما چون این راش اتفاقی میفته. بعد حالا عدم علم به این که او کجاست، فرض بفرمایید یه موقعی کسی خدا انشالله برایش که نره یکی از نزدیکان زندانی میشه تو شهر خودش، مثلا میدونیم 6 ماه زندانیه، میریم سر میزنیم براش خوراکی میبریم، هی بیشتر ملاقات میریم، مثلا براش کتاب میبریم، هدیه میبریم، حالا به خاطر جرم غیر عمدی مثلا اونجا، این قابل تحمل تره؟ یا یکی از نزدیکان ما رفته خارج از کشور، خفتاده زندان، نمیدونیم چند سال زندانه، اونجا چی میگذره، تو زندان کیا باش هم سلوله، سعی کنی بری پیش میگه بابا هم سلوله من سه چهار تا مثلا هممون به خاطر مهریه است، میگه پس آدمای خطرناک دور و بره نیست، عبرت بگیرید، مهریه زیاد میکنید میزنه اجرا. خیلی خوب، من چون یه جلسه دیگه باید برسم رفت هست و 20 دقیقه تمام بکنیم، اگر عمری باقی من سوالات میبرم که انشاءالله برای جواب بدم. برای جلسه آینده صفحه 14 خونده بودید شما، تا من آیه‌ای بگم یه چیزی در مورد جزوات باید دقت بکنید، تا آخر آیه 14 تا آخر آیه 10 من تا آخر تا آخر آیه 15 مطالعه تا آخر آیه 15